بسم الله الرحمن الرحیم.
اونها جوان برنامه‌شون جوری شده، گمان میکنن تا در صحبتشون یه جایی نرسونن، طرف سر مثل که ازدواج کردن یه ریسک نامعقولی به ذهنشون میاد. این فراگیرم شده، من با این مشکل از نزدیک آشنا هستم. همه تو همین گیرو دارن که تا قبل از اینکه به جایی نرسیدیم، که حالا به جایی نرسیدیم هم نمیدونم دقیقاً چقدرش واقعیت چقدر توهم، ازدواج نکنیم، تشکیل خانواده ندیم. یه بخشیش توهم قطعاً، یه بخشیش مشکلاتی است که ما فکر میکنیم که در صورت عدم ازدواجی مشکلات رو نداریم، در حالی که اینایی که ازدواج نمیکنن، نه حالا شماها که ازدواج کردید، اونایی که ازدواج نمیکنن همطور سنشون داره میره بالا و بالاتر، مشکلات دیگری تو زندگی سراغشون میاد که از مشکلات تشکیل خانواده خیلی بیشتره و اینا به اونا توجه ندارن. هم مشکلات جسمی، مشکل اعصاب، مشکل جنسی، مشکلات احساسات و عاطفه، مشکل استقرار و عدم استقرار، یه اضطراب‌ها و استرس‌هایی است که تا ازدواج صورت نگیره و خانواده تشکیل نشه اینا آرام نمیگیره. اون کودک درونی که میگن هر کسی یه کودک درون داره، وقتی ازدواج نمیکنه این کودک تا آخر کودک میمونه. یعنی طرف پیرمرد شده، پیرزن شده، هنوز کودک. برید اونایی که پیر شدن و ازدواج یا نکردن یا نتونستن ازدواج کنن، ببینید سنشون بالاست اما یه حالت کودکی درونشون هنوز هست، یه عدم بلوغ، یه جاهایی درست مثل کودکان رفتار میکنن، حرف میزنن، یه نوع بلوغ شخصیتی و روحی و عقلی هست که بدون ازدواج به دست نمیاد. طبیعی است که ازدواج کردن مشکلاتی داره، ازدواج نکردن هم مشکلاتی داره، ولی کدام مشکلات جدیتر و ریشه‌ای‌تره و کدام مشکلات در جهت تکامل انسانه؟ یه سری مشکلاتی است آدم رو ضایع میکنه، نابودش میکنه، یه مشکلاتی هست آدم رو رشد میده. مشکلاتی که بعد از تشکیل خانواده میاد، حالا مشکل نباید گفت، مسئولیت هایی که بعد از تشکیل خانواده برای طرفین ایجاد میشه، ممکنه با نگاه اول سخت باشه، آدم بگه برای چی تنبیه سختی مثلا بدم و اینا، اما در واقع اون مسئولیت پذیری ها باعث رشد میشه، تعادل شخصیتی ایجاد میکنه و رشد میکنه آدم. یه مشکلاتی است که رشد نمیکنه آدم باش، هم مشکل داره هم دچار انحطاط میشه. مثل بعضیا که کار نمیکنن فکر میکنن کار کردن سخت، بیکاری بهتره. با اونا باید گفت که بیکاری و راحت طلبی یه مشکلاتی داره، کار یه مشکلاتی. آدم قشری فکر میکنه مشکل کار از مشکل بیکاری بیشتره، در حالی که مشکلات بیکاری و ضرباتی که به روح و عقل و اعصاب و جسم آدم میزنه بیکاری خیلی بیشتر از سختی عرق ریزانیست که کسی تو کار گرفتارش میشه. اون از اون رنج آدم رو روش میده، این رنج آدم رو منحط میکنه، ساقط میکنه. یا تو مبارزه، کسانی که در مبارزه با ظلم و استکبار و دیکتاتوری، چه زمان شاه چه بعد انقلاب، الان مثلا با مظالم جهانی، دو تا دیدگاه دیگه همیشه بوده از اول تاریخ تا آخر. یه عده میگن که اگه درگیرشیم با ظلم، مبارزه بکنیم، خب یه مشکلاتی داره، هزینه باید بدیم. تحریم میکنن، تهدید میکنن، اذیت میکنن، نه درسته، اما توجه نداره که اگر تسلیم بشی مشکلات بیشتری داری، اگه مبارزه نکنی مشکلات بیشتری داری. بعد اون مشکلات توأم با تحقیره، نتیجهش هم رشد نیست، نتیجهش سقوطه، یعنی هم رنج میبری هم سقوط میکنی. ولی مشکل مقاومت رنج میبری کمتر، در این حال پیروزی های بزرگی به دست میاری. تشکیل خانواده هم همچی چیزیه. الان برای بخشی از جوانان ما یک چیز ترسناکی شده، برای بعضی ها شده یک مسئله درجه 3 و 4. میگه همه کارامونو میکنیم، آخرش اگر فرصت شد رسیدیم ازدواج میکنم. فکر میکنن که محدودیت هایی ایجاد میکنه، میخوام راحت باشم، میخوام تنها باشم، میخوام مستقل باشم، چه مرد چه زن، نمیخوام گرفتار یک کسی دیگه ای بشم مثلا. این حرفا رو میزنه اما توجه نداره که تمام این امکاناتی که در انفراد، حالت انفرادی برای کسی هست، مجموع مزایاش خیلی کمتر است از مزایای زندگی جمعی و تشکیل خانواده با همه آثار و برکاتش در دنیا و آخرت. متو کاملا بستگی داره که به مسئله ازدواج و تشکیل خانواده از چه زاویه نگاه میکنیم. بنده البته تو حوزه مشاوره خانواده اینا نیستم، واردم نیستم، الانم در اون مقام نیستم. یه نکته دیگه رو میخوام تر بکنم که مدت هاست راجبش فکر دارم میکنم و داریم میکنیم و باید بکنیم. یه وقتی تشکیل خانواده رو به عنوان یک هم عبادت و هم لذت، یعنی هم یک اقتضاء غریزی و فطری، نیاز جسم، نیاز روح، و هم به عنوان یک عبادت، یک جهاد بهش نگاه میکنی به این چشم، وقت مرد و زن از با هم بودن و از برای همدیگه فداکاری کردن لذت میبرن. این میشه خانواده مسلمان که بین مرد و زن رقابت نیست سر ثروت، قدرت، شهرت، چون اینا دوتا نیستن، یک سیستمه، یکیست دیگه، یه تقسیم کاری میشه. مثل که تو یک ماشین وقتی داره حرکت میکنه مسابقه میده با یه ماشین دیگه، این چرخ سمت راست با چرخ سمت چپ که با هم رقابت نمیکنن، دارن با هم همکاری میکنن، یه ماشینه. بحث از این میشه در قرآن کریم که زن و شوهر با تشکیل خانواده یه فرصت جدیدی پیدا میکنن برای هم عشق ورزی، برای هم عاشق بودن، هم معشوق شدن، فرصت جدیدی پیدا میکنن برای فداکاری کردن و لذت بردن از این فداکاری. اگر به هم نزدیک بشن زن و مرد، برای اینکه هر کسی مشکلات خودش رو حل بکنه، مطمئن باشه مشکل خودش حل نمیشه، بیشتر میشه. یه وقتی یک بنده خدای آمد گفت که مشورت و اینا، گفتم من کارهای مشاوره خانواده وارد نیستم، این کار تخصصیه. بعضیا به اسم مشاوره خانواده مشاوره ضد خانواده میدن، افرادی داریم یا مرد طلاقه یا زن مطلقه، اینا مشاور خانواده ان. الان میشناسم اینا رو، دو تا خانم مطلقه ان، یه آقایی هم هست که خانمش طلاق داده، ستایشون روانشناسی خوندن، اینا الان دارن مشاوره خانواده میدن. ولی مشاورهای بسیار خوبی هم داریم، کسایی که دقیقاً عاقلن، اخلاقیان، درست برنامه میدن اینا. ایشون آمد گفت من مشکلاتی دارم، فکر میکنید با ازدواج مشکلم حل شه؟ گفتم نه، مشکل شما با ازدواج حل نمیشه. گفت برای چی؟ گفتم برای که شما میخواین مشکل تو حل شه. اگر کسی وارد یک پروژه میشه برای که مشکل خودش رو فقط حل کنه، حتما مشکلش حل نمیشه. ازدواج میکنید تا مشکل خودت و همسرت و خانواده و بچه و اینا، همه مشکلات یه جا باید با هم دیده بشه و حل شه. مشکل بزرگ اینه که مرد یا زن هر کدوم بخواد مشکل خودشون حل شه، به خودش فکر میکنه، میگه من محورم، این مرد چه خدمتی به من میکنه یا این زن چه خدمتی به من میکنه. اصلا اینطور نیست. بیشتر به خادم بودن اگر بیندیشیم، نه مخدوم بودن، وقت در واقع مخدوم خواهی شد. یعنی اونی که بیشتر عشق بورزه و فداکاری بکنه، او هم بیشتر لذت میبره، هم بیشتر پاداش الهی داره. مثلا ما تو روایت داریم که اگه بین زن و شوهر بحث شد، اونی که زودتر بیاد جلو و آشتی کنه و حتی معذرت خواهی کنه ولو مقصر نیست. پیامبر اهل بیت روایت داریم که او بهشتیه. داره که اگر مرد یا زنی همسرش بد اخلاقه، یه شوهر بد اخلاقی یا یک زن بد اخلاقی گیرش اومده، در روایت داریم که اگر با اون مدارا کنه با همسرش و تحمل کنه، بهشت او تضمینه. حالا شما هر کدوم بگید کدوماتون بهشتی در برابر همسرتون. پیامبر اکرم فرمودن با همدیگه بشینین حرف بزنین، روابطتون رو فقط قانونی و اقتصادی و جنسی و اینا فقط تعریف نکنید، اصل او احساسات و روابط عاطفیه. فرمودن زن و شوهر هر روز باید یه وقتی بذارن برای که بشینن با هم حرف بزنن و جوک بگن، بشینن همینطور الکی حرف بزنن. از پیامبر از اهل بیت روایت داریم زن و شوهر بشینن روزی نیم ساعت، یک ساعت با هم حرف بزنن، بگن، بخندن، قربون صدقه هم برن و اینا، این پاداشش از این که یک سال در مسجد الحرام روزه بگیرن و نماز بخوانن و طواف کنن، پاداشش پیش خدا بیشتر. فرمودن مردی که لقمه غذا در دهان همسرش بگذاره، در دهان خانمش لقمه غذا بگذاره، این چقدر پاداش داره، پاداش چقدر جهاد. زنی که به استقبال شوهرش بره و به او بگه که من راضی نیستم به این مقدار زحمت تو، و مجبورش نکنه بیش از توانش بدوه، فرمودن این مجاهد فی سبیل الله، این زن اهل بهشت. مردی که کمک کنه به همسرش، یه وقت از تعمیر فرمودن من و فاطمه داشتیم تو خونه کار میکردیم، من عدس پاک میکردم، ایشونم داشت تنور رو آماده میکرد برای نهار. یه مرتبه پیامبر آمدن و سلام و آمدن تو، اینا گفتن کدومتون خسته ترین که من به او کمک کنم؟ حضرت امیر فرمودن که فاطمه خسته تره. پیامبر رفتن کنار فاطمه نشستن به کمک کردن، فرمودن مردی که کمک کنه در کار خانه نیمی از پاداش شهید رو داره. زنی که با شوهرش چه رفتاری بکنه و چطور حرف بزنه پاداش شهید فی سبیل الله رو داره. و از این روایت زیاده. یه تعبیر دارن حضرت امیر راجع به زهرا بعد از شهادت ایشون، یه جا فرمودن که بگم من و فاطمه چطور زندگی کردیم؟ در تمام زندگی هرچه میاندیشم و فکر میکنم حتی یک خاطره تلخ نه من از ایشون داشتم نه ایشون از من، حتی یک خاطره تلخ. هیچ موردی پیش نیامد که ما با هم استکاکی پیدا بکنیم. دوم فرمودن که در تمام زندگی مشترک من حتی یک دستور ندادم، حتی یک که مثلا یه آبی برای من بده، یک کار، هیچ. و در تمام زندگی مشترک یک بار یادم نمیاد که ایشون متوجه نشه بدونه که چیزی بگم ایشون رو انجام نده، قطعا این کار انجام میشه. ما با هم اینطور زندگی کردیم. بعد از تعمیر که خودش تکیگاه عالمه، آدم محکم وصل به خدا، ایشون میگه وقتی من فشار رو میامد خسته میشدم خودم رو به فاطمه میرسوندم و منشستم با ایشون حرف زدم، به چهره فاطمه نگاه میکردم و آرام میشدم، دوباره تجدید نیرو میکردم و من نیرو میداد فاطمه. هیچ وقت همدیگر رو تو با اسم و اینجوری خطاب نکردن، هر وقت همدیگر رو صدا میزدن نفسی فداک، یعنی جانم فدات، همیشه با قربون صدقه اینجوری با هم حرف میزدن. این یک نکته، عمل کردن بهش سخت، حرف زدنش آسونه. یک مشکل دیگه هم که به وجود آمده الان اینه که هرچه سطح تحصیلات بالا آمده، خب یه دقت‌ها و ریزبینی‌ها و فکر و تدبیر بیشتر شده، واقعا عاقل‌تر میشن شدن افراد. این نکته مثبتشه. یه نکته منفی هم اینه که ریزبین‌تر و حساس‌تر و زودرنج‌تر بعضی‌ها شدن، این نکته بدشه. طرف مثلا درس خونده اینا، تا همسرش یا یک کسی یک کاری میکنه یه چیزی میگه، میگه ها این 6 تا معنا داشت. نه آقا اصلا هیچ معنی نداشت، منظوری نداشت، نه 6 تا مسئله اینجا هست، یکی یکی باید حل شه. در حالی که 60 تا از اینا ما یادم میاد، 600 تا از اینا از این بحثا میشد، یک جر و بحثی هم میکردن، ما تا میرفتیم بیرون و میامدیم میدیم نشستن با هم دیگه دارن میخندن و یک قضیه دیگه دارن با هم تعریف میکنن، مثل خودشون یادشون رفته که الان با هم دعوا کردن، جر و بحث کردن. ولی الان بعضی ها مخصوصا تو تیپای تحصیل کرده و اینا زود همه میخوان روانشناس بازی در بیارن و این کار یک ریشه هایی داره، باید دید پشت پرده چیه و بعد یه عواقبی داره خودشو نشون میده. از حالا باید من آماده باشم، گارد بگیرم، از حالا باید پیشگیری کنم. مورد داشتیم، طرف نشسته تو اتوبوس، یکی هم کنارش بوده، تا نشسته یکی زده پس کله اون محکم، بعدش گفت آقا چرا میزنی، من که حرفی نزدم. گفت خب مسیر طولانیه، بالاخره که یک چیزی میگی فعلا ما نقدن یکی بزنیم، مسیر طولانیه تو یه چیزی میگه. خب حالا الان خیلی بحثا الان همینطوره، بعضی دعواهای زن و شوهرها و این چیزا اینقدر مسخره است، از همین که شما الان خندیدید مسخره تره، از همین مسخره تره. اینا رو ما دیدیم و مواردی بوده و داشتیم. و مفهوم مدارا، مفهوم تحمل، سعی صدر، گذشت، فداکاری، عشق ورزی، خود رو محور ندیدن، اینا همه چیزایی که تو مفاهیمی است که به ازمان اخلاق اسلامی به ما ها میگن ما از کنارش رد میشیم، همینا خانواده ها رو حفظ میکنه و فقدان اینا خانواده ها رو نابود میکنه. در فرهنگ اسلامی تمام این نیازها دیده شده، از نیاز عاطفی که باید میفهمد زن و شوهر همین که بشینن به هم نگاه کنن، به هم نگاه کنن، این عبادت، تا مسائل نیاز جنسی. میفهمد زن و شوهر وقتی آمیزش میکنند عبادته، مثل نمازه. در کدام دین، کدوم مکتب، کدوم عرفانی حرفا هست؟ خیلی از معنویت‌های دنیا میگن وقتی ازدواج میکنن از معنویت دور میشه. اسلام میگه وقتی زن و شوهر به هم نگاه کنن، معاشقه میکنن، آمیزش میکنن، در تمام این لحظات برای اونها داره پاداش الهی نوشته میشه. حالا شما متأهلین دیگه اینا رو ابن ندر جلوتون بگیم. تا چند روز پیش شما جزو بچه ها بودین، گرچه بچه ها الان چشم گوششون از مجردا از متأهلات بازتره. ببینید مقایسه رو من میخوام بگم عرض بکنم. میگه قطره خون شهید و قطره عشق کسی که از عشق خدا و خوف خدا شب عشق میریزه و قطره آبی که زن و شوهر بعد از آمیزش میرن غسل میکنن، این سه تا قطره رو در روایات با هم مقایسه میکنه، میگه این سه تا محبوب ترین قطرات نزد خداوند. اصلا ظاهرشه که شما نگاه میکنه خیلی اینا بی ربطه با هم. عشقی که یک عارف قدیس میریزه، این قطره عشق، قطره خونی که شهید در راه دفاع از حق و عدالت و مظلوم میریزه، و قطرات آبی که برای طهارت تطهیر میکنن، غسل میکنن زن و شوهر. میگه اینا سه قطره مقدسن پیش خدای متعال، این سه تا ارزشمندن. در یک روایت دیگه قطره قلم، جوهر قلم عالم با اینا مقایسه میشه، اینا با هم مقایسه میشه. خب ببینید، یعنی علمش، جهادت، عرفانت و معاشقه و تشکیل خانواده، نیاز عاطفی جنسی یه زن و مرد به هم، زن و شوهر به هم، همه اینا توحیدی بهش نگاه، همه اینا مثل هم وقتی از راه مشروعه نه راه نامشروع. همسر ابوذر آمد پیش پیامبر، یه وقتی گفت آقا یه ابوذر خیلی حزب اللهی انقلابی، همش داره همین دنبال کارهای انقلابی و اجتماعی و تو مبارزات و اینا، اصلا یادش رفته زن داره، صبح زود میره دنبال کار و مبارزه و فعالیت سیاسی و شب هم میاد باز میره خدمت فقرا و مستضعفین و اینا، باز میاد باز خسته باز میره، اصلا مثل که ما زن و شوهر نیستیم. پیامبر اکرم صدا زدن ابوذر، گفتن بیاد. اومد جلو گفتن شما چرا یه بعدی خانواده نداری؟ مگه تو در برابر همسرت مگه مسئول نیستی؟ همسر تو هم نیازهای عاطفی داره، هم نیازهای جنسی داره، برای پاداش الهی مگر مبارزه نمیکنی؟ گفت چرا؟ گفت همین کار پاداش داره، رابطه عاشقانه با همسرت این پاداش داره، پاداش الهیه، ثواب داره، به خدا نزدیک میشه، حتی برای آمیزش شما خدا به شما پاداش میده. ابوذر خندید گفت اه برای این کار هم ثواب میدن، برای این رابطه زناشویی هم ثواب داره. پیامبر فرمودن بله، همونطور که رابطه نامشروع گناه داره، رابطه نامشروع جهنمی میکنه شما انسان رو، رابطه مشروع بهشتیت میکنه. همونقدر که او گناه داره، این همونقدر ثواب داره، برای که این نیازه و باید تأمین بشه. طرف آمده پیش امام معصوم علیه السلام، میبینه امام موهاشون رو رنگ میکنن و به سر صورتشون میرسن و اینا، هم راجع به پیامبر هم راجع به ائمه اینا در روایت زیاد، موهاشون بلند بود و بهش میرسیدن. پیامبر میفرمودن که موهاتون رو بلند کنید بهش برسید، اگر نمیرسید کوتاه کنید، جولیده نباشه. معمولا موهاشون چرب میکردن با روغنهای معطر و اینا، که همین کاری که حالا هر کی میکنه ما میگیم سسوله، در حالی که پیغمبر و اهل بیت همین کارو میکردن. پیامبر موهاشون چنان چرب میکردن که پارچه مینداختن بعد از حمام که روغن موشون لباسشون رو چرب نکنه. بیشترین خرجی که پیغمبر و اهل بیت کردن پول عطر بوده. یه خانومی هست به نام هولا، عطر فروش مشهور مدینه است، ازش پرسیدن بهترین مشتری کیه، گفت پیغمبر. خب اینا این مسائلشون بود و اینا. بعد طرف آمده میبینه امام علیه السلام راجع به حضرت رضا سلام الله علیه که در محضرشون هستید همین روایت هست، میگه دیدم ایشون خیلی به خودشون میرسن و موها و ریشا رو رنگ میزنن و مرتب و روغن و حتی. گفتم آقا ببخشید خیلی به خودتون میرسیم. فرمودن بله، برای همسرم، همینطور که من میخوام همسرم مرتب، زیبا، آراسته، آرایش کرده، خوشبو باشه، او هم همین توقع از من داره. فرمودن اگر زن و شوهر به لحاظ آراستگی و خوشبویی و زیبایی همدیگر رو ارضا کنن، هیچ مرد و زنی به گناه جنسی نمیفته، مگر یه عده عقده‌ای مریض. یه عده فاسد و الان نمیفته. اصلا اکثر مردان و زنانی که تو جامعه، تو خیابون، تو عرصه عمومی، بازار، دانشگاه، اینا هی دنبال علامت جنسی دادن به جنس مخالف هستن، اینا معمولا عقده جنسی دارن، مشکل جنسی دارن دیگه. یعنی چون تو خونه از طریق همسر ارضا نمیشه، تو عرصه عمومی میخواد خودشو یه جوری ارضا کنه. زنی که برای مردان دیگه تو عرصه عمومی خودشو آرایش میکنه مرتب، با لباسای آنچنانی علامت میده، یا مردی که مدام تو خیابون دنبال رابطه و نگاه و خنده و شوخی اونا با زنان دیگه است، خب اینا کاملا واضحه به لحاظ روانشناسی جنسی که اینا یه حالت بیماری جنسیه، یعنی عقده جنسیه، ارضا نشده. چون این نیاز طبیعیه، مثل نیاز به آب و غذا و هواست. نیاز جنسی چیز طبیعیه. اونایی که هوس جنسی ندارن مریضن، باید به دکتر مراجعه کنن. انسان طبیعی شهوت داره. این شهوت اگر در خانه، در حریم خصوصی با همسر تأمین نشه، میره بیرون به روش نادرست، نامشروع، غیر اخلاقی و نامعقول میخواد ارضا بشه. لذا فرمودن مرد و زن باید، زن و شوهر در برابر هم 100% بی‌حیا باشن، یعنی مسابقه بی‌حیایی بذارن به لحاظ جنسی، هر کاری که لذت میبرن از هم انجام بدن. ولی وقتی که از حریم خصوصی آمدن بیرون، وارد حریم عمومی شدن، دیگه جنسیت براشون مسئله نباشه، انسانیت، با انسانیتشون بیان تو عرصه عمومی، نه با جنسیتشون. حجاب اصلا برای همینه. اگر مرد و زن برهنه باشن، به خصوص زن، به لحاظ نقش جنسی متفاوت زن و مرد دارم میگم، به خصوص که مرد میاد سراغ زن و زن آبستن میشه و فرزند به دنیا میاره، اگر مرد و زن برهنه باشن، هرچه برهنه تر جنسیت برجسته تره، هرچه پوشیده تر جنسیت چیه؟ به حاشیه میره، انسانیت میاد به صحنه. یعنی مرد و زنی که پوشیده هستن، شما خیلی مردانگی و زنانگیشون رو احساس نمی کنی، انسانیتش به چشم میاد. ولی هرچه لباس کمتر بشه و علائم جنسی بیشتر خودشونشون بده، هی جنسیت قوی میشه، علائم انسانیت ضعیف میشه دیگه. اون مرد و زن تو عرصه عمومی همدیگر رو میبینن، به چشم دوتا آدم به هم نگاه نمیکنن، به چشم نر و ماده و مذکر و مؤنث به هم نگاه میکنن، چون علائم جنسی داره دیده میشه. اصلا حجاب پوشش برای اینه که بگی آقا جنسیت مال تو خونه است، تو اتاق خوابه، بیرون من با جنسیتم نمیام، من نه زنم نه مردم، بیرون ما همه انسان، کار علمی میکنیم، کار سیاسی میکنیم، کار اقتصادی، کار خیریه، خدمات اجتماعی، هر کار میکنیم، اونجا جنسیت نیست. یه مسئله دیگه اینه که اصل تشکیل خانواده اصلا قراردادی نیست و نبوده. ببینید ازدواج درسته یه قرارداده، قرارداد در واقع تعهدات متقابل زن و مرد رو داره تعریف میکنه، و الا میل به همزیستی مرد و زن یک امر کاملا غریزی و فطری است. به لحاظ جسمی و جنسی غریزی است، به لحاظ روحی فطری است، نیاز متقابل مرد و زن به هم. نهادهای اجتماعی ممکنه قرار، بعضیا بگن قراردادی، آخه بعضیا میگن انسان به اصطلاح مدنی به طبع، یعنی طبیعت انسان به طور طبیعی بدون فشار اجتماعی و خارجی، انسان اصلا اجتماعی زندگی میکنه، اصلا هیچ کس نمیتونه غیر اجتماعی زندگی کنه. یه عده میگن نه، تشکیل نهادهای اجتماعی و اجتماعی زندگی کردن فشار بیرونی و مشکلات زندگی در بیرون اقتضا میکنه، آدم مجبور میشه، و الا یک نیاز درونی شخصی نیست. این یک اختلافی از 2000 سال بیش از 2000 سال پیش تا الان فیلسوفان اجتماع راجبی دارن بحث میکنن، هنوز هم همین اختلاف هست. آیا انسان مدنی به طبع است؟ یعنی طبعا زندگی شهری اجتماعی و مدنی بهش نیاز داره، اصلا امکان نداره زندگی بدون جامعه، یا نه امکان داره ولی چون فشارهای بیرونی و اقتضاعات و مشکلاته مجبور میشیم بیایم کنار هم، شهر تشکیل بدیم، روستا تشکیل بدیم، نهادهای اجتماعی، چون به هم دیگه کمک کنیم. اما راجب خانواده هیچ کس نگفته و نمیتونه بگه و اثبات کنه که خانواده یه امر ساختگی است در تاریخ بشر هیچ که هرچه عقبتر بری به تاریخ مکتوب و مستند تا جایی که هست، که مثلا تا حدود 2000 سال پیش ما تقریبا تاریخ مستند مکتوب بین 2 تا 3 هزار سال پیش داریم، از قبلش از اون بمور دیگه نمیدونیم چه خبر بوده، خیلی نمیدونن، حدس میزنن همش. تاریخ مستند دقیق هم به خصوص در 1000 و اندی سال پیشه. اصلا تقریبا تمدن مکتوب و تاریخ مکتوب بعد از اسلام به وجود آمد. تا قبل از اسلام شما عمدتا تاریخ شفاهی میبینید، فرهنگ شفاهی میبینید، ولی تو همون جایی که تاریخ داره جواب میده کسی نتونست ادعا یا اثبات بکنه که یه دورانی بوده که زن و مرد با هم زندگی نمی کردن یا اشتراکی زندگی می کردن. اینا ادعاهاییست که می کنن. بله ممکنه بگی خانواده های پدرشاهی داشتیم، خانواده های مادرشاهی داشتیم، این چیزا تفاوت ها بوده، همین الان شمه هست، اینا مال قدیم نیست. همین الان بعضی خانواده ها تو فامیلاتون نگاه کنید مادرشاهیه، مادر سالاره، بعضی خانواده ها پدر سالاریه، بعضی ها به خصوص هرچی میای میبرتر بچه سالاریه دیگه، فرزند شاهیه، نه پدرشاهی نه مادرشاهی. ولی در تاریخ تقریبا هیچ کس نتونسته اثبات کنه که ابتدا زن و مرد با هم زندگی نمی کردن یا اشتراکی محض بوده همه چیز، اینا نیست. اینا مالکیت بله، در مورد مالکیت اثبات شده که مالکیت اثبات نشده، ادعا شده. دو تا نظره که مالکیت مثلا ابتدا جمعی و اشتراکی بوده، بعدها مالکیت خصوصی هم پیدا شده، اینو ادعا کردن و موافق و مخالف. ولی راجع به جنسیت کسی اینو نگفته. یک مسئله بسیار مهمیه. خانواده را با قرارداد، با ادعا نمیشه بی ریشه کرد و از هم پاشوند. این که امروز کسانی پیدا شدن در دنیا میگن اصلا خانواده یا امر کاملا فرضیه و حتی با کمال وقاحت صحبت از خانواده همجنس میکنن، یا صحبت از این که اصلا بدون خانواده، بدون تشکیل خانواده، یعنی بدون تعهد متقابل اخلاقی حقوقی زندگی بکنیم و هیچ مسئولیتی نسبت به همدیگه و نسبت به فرزند نداشته باشیم، هر لحظه که دیدیم سخت خوشمون نمیاد بزنیم به چاک. اینا هیچ وقت ریشه زندگی بشر نبوده و هیچ کس نتونسته اثبات کنه تا امروز که این نحوه زندگی طبیعی بوده. بله کسانی همواره اینجوری زندگی هایی کردن و میکنن و خواهند کرد، اما اینا حاشیه، نه متن. زندگی زناشویی، زندگی زناشویی کاملا یک زندگی فطری ریشه ایست. حتی در غیر انسان، در جانداران دیگه، شما بعضی جانداران رو میبینید که اینا زندگی اجتماعی بلد نیستن ولی زندگی خانوادگی دارن. غیر از انسان بقیه موجودات بعضی ها زندگی اجتماعی میکنن، مثل زنبور عسل، مثل چی، بعضیا زندگی اجتماعی ندارن ولی همه زندگی خانوادگی دارن. خانواده یک مقوله نیست که بتونه بگه آقا یه مدتی خانواده لازم بوده حالا لازم نیست. خانواده اقتضاء دوران نمیدونم فئودالی بوده، دوران نمیدونم چی بوده، حالا دوره فراصنعتی، اصلا نمیدونم انفورماتیک و فلان، الان دیگه خانواده نه ضرورت نداره یا معنیشو از دست داده. از وقتی بشر بشر بوده و تا وقتی بشر بشر است، خانواده بوده و خواهد بود و یک نیاز 100% طبیعی و فطری است و هر تلاشی برای به هم زدن مفهوم یا مصداق خانواده تلاش در جهت عکس فطرت و نیاز بشر است، که این نیاز هم فقط نیاز جنسی نیست، مهمتر از اونه. فقط این مسئله نیست، مسئله محبت و انسه. قرآن کریم میفرماد زن به مرد آرامش میده، میفرماد سکون الیهن، میگه مرد بدون زن آرامش نداره. هرچه پول و ثروت، قدرت، مدرک داشته باشه آرامش نداری. زن مایه آرامشه. و بعد از اون طرف میفرماد الرجال قوامون علی النساء، زن به مرد تکیه میکنه، مرد از زن آرامش میگیره، زن به مرد تکیه میکنه، تکیهگاه زن مرد. اگر این جا به جایی بخواد صورت بگیره، نقشا بخواد اول بذاری، آقا این نقشا همه ساختگی مصنوعیه، اینا اقتضاء موقعیت‌های طبقاتی، اقتضاء دوران پیشاصنعتی بود و دوران کشاورزی و دوران فلان، این حرفا هرگز هیچ دلیلی نداشته. اینا مسئله مربوط به ذات و فطرت زن و مرده. حتی در قبائل ابتدایی که یک نمونه‌هایش هنوزم هستن شما برید ببینید، باز بشر نخستینم که میگن به اینا شبیه‌تر بودن دیگه تا به ماها، که شما می‌بینید همین مسائل یه مسائلیه که تو همینا هست. این پس یه قانون فطریست و الهیست. یک مسئله دیگه اینه که کسانی ممکنه ادعا کنن ما نمیگیم خانواده فقط محصول دوران تمدن‌های مثلا ما قبل صنعتی و زندگی شهری و اینا بوده. بله الان هم هست، نیازم هست، همیشه هست، ولی تشکیل خانواده و حفظ خانواده در دوران زندگی ماشینی و صنعتی تقریبا غیر ممکن داره میشه، سخت شده. این یک ادعاییست. این ادعا که مشکل روابط خانوادگی در عصر ما که زندگی هی داره ماشینی تر، شهری تر، صنعتی تر، اداری تر، بروکراتیک تر اینا میشه، یک سوال مطرحه. آیا زندگی خانوادگی و روابط گرم زن و شوهر با خانواده و فرزند، صله رحم، ارتباطات، بستگان توی زندگی ماشینی و صنعتی داره سخت‌تر و ناممکن میشه؟ یا اصلا مسئله ربطی به صنعتی بودن و نبودن و ماشین و اینا نداره؟ مسئله برمیگرده به بُعد تربیتی و فرهنگی اخلاقی ما. اینکه با اولاغ بری این ور اوور یا با هواپیما بری اینا تأثیر نداره در این که شما اهل صله رحم و ارتباط با خویشاوندان و محبت به خانواده اینا باشی یا نباشی، چرا اینا رو با هم قاطی میکنی؟ این یک مسئله هنوزم من اینو میبینم، حتی بعضی از کسانی که موافق خانواده هستن و اونایی که موافق دربدری زن و مرد و مخالف خانواده هن. یعنی در جهت خانه براندازی و خانواده براندازی دارن کتاب می‌نویسن و بحث می‌کنن با دلایل مختلف. در هر دو اینا ما می‌بینیم دورانت میگه که تاریخ تمدن رو حتما دیدن دوستان. اون موقع‌ها که چند دهه مونده بوده به سال 2000، حالا ما از سال 2000 15 ساله که رد شدیم. اون 30-40-50 سال قبل از اینکه به سال 2000 برسه هم میگفتن سال 2000 چه خواهد، من یادم در سن بچگی ما همه میگفتن سال 2000 اگه برسیم میدونی چه خبر میشه و فلان. حالا ما رد شدیم 2000 سال، چقدر فیلم ساختن و حرف میزدن. ویل دورانت اون موقع میگه اگر فرض کنیم سال 2000 مسیحی هستیم، بخوایم بدونیم بزرگترین حادثه ربع اول قرن 20 چی بود، میفهمیم اون حادثه نه این جنگ های بزرگ بوده، نه انقلاب های نمیدونم انقلاب روسیه چی هیچ کدوم از اینا نبود. بزرگترین حادثه تغییر وضعیت خانواده بود و تاریخ چنین تغییر تکان دهنده‌ای در این مدت به کوتاهی شاید ندیده. حالا ادعای اونه ما هم رد نمی‌کنیم. اتفاقی که افتاد چیه؟ خانه مقدس بود، پایه نظم اجتماعی ما بود، شیوه زناشویی ازدواج زن و مرد مانع شهوترانی‌های غیر اخلاقی و ساختار شکن بود. خانواده، تشکیل خانواده جامعه رو در برابر فساد اخلاقی حفظ و حراست میکرد. نمیدونه میخواد چیکار کنه، اصلا با چه انگیزه ای صبح از خونه میاد بیرون، با چه انگیزه ای شب برگرده خونه. میگه این مانع شهوترانی و ناپایداری وضع انسان میشد. قانون اخلاقی پیچیده ای رو خانواده ایجاد کرده بود که بشر رو از توحش رسون به تمدن و به آداب معاشرت. و اینکه بیرون از خانواده فرهنگ دینی مسیحی دینی کاری کرده بود که مردا و زنا بیرون از خانه که به هم میرسن نگاه‌های جنسی به هم نکنن، خیانت جنسی به هم نکنن، بگه آقا این زن کسی دیگه یه، این شوهر کسی دیگه یه. یک انتقال پرآشوبی اما به وجود آمد در قرن 20 در اروپا و آمریکا که تمام اشکال زندگی و تفکر ما رو دچار زلزله کرد. کم کم داریم میریم به این سمت که من پیش بینی میکنم سال 2000 کم کم بگن که اصلا برای چی خانواده تشکیل بدیم، برای چی ازدواج کنیم. خب اتفاق در غرب افتاد، در بین ما هم تو بعضی از اقشار و طبقات به خصوص مرفه، خیلی مرفه، همین اتفاق داره میفته. وقتی که این آقای حرف رو زد ربع اول قرن 20 بود، غرب و شرق دارن مینالن، نظم خانواده به هم خورد، پایه ازدواج سست شده، جوانها از قبول مسئولیت ازدواج شانه خالی میکنن، مادر شدن ضد ارزش شده، لذت نمیبرن از اینکه مادر بشن، میخوان تفریح کنن، علاقه پدر و مادر کم شده، زن در دنیای امروز مبتذل شده، هوس‌های سطحی و شهوت‌های خیابانی جای عشق و خانواده رو گرفته، طلاق داره زیاد میشه، فرزندان نامشروع تعدادشون سرسام‌آور میشه، وحدت و صمیمیت و صداقت بین زن و شوهر کیمیا میشه. اینه که میگه ایشون تقریبا 50 سال پیش. بعضی ها میگن که چون دیدن غرب توی اتوبوسرانی و لوله‌کشی و برق و ماشین و راهنمایی رانندگی و تاکسیرانی و اینا جلو افتاده، فکر میکنن مشکل خانواده هم اینا بهتر از ما حل میکنن. و این توهم تو خیلی ها هست که چون او فلان کشور در پزشکی یا مهندسی یا کشف معدن به لحاظ تکنولوژیک از ما جلوتره، پس تو مسائل انسانی هم تحلیل اونا راجع به خانواده درست داره. دیدید بین ما ها یک کسی که پول توی مثلا فامیلا و مهمانی و کسی که پول داره خیلی وضعش خوبه از نظر مادی و اینا، این آروغ میزنه میگن چی فرمودین؟ این چی بابا آروغ زد؟ بعد یه آدم خیلی فهمیده، اهل فکر، اهل مطالعه، ولی فقیره، یه اظهار نظر میکنه خیلی هم حرف مهمیه، میگن که بابا باز این زر زد. توی مسئله تمدن و توحش همینطوره، میگه آقا فلان دو سه تا کشور اروپایی یا آمریکا نمیدونم خیابوناش اینجوری، ماشینش اینجوریه، نمیدونم این کار کرده، این کار کرده. خب اینا که تو این مسئله چیز کردن، پس حتما تو مسئله خانواده، حقوق بشر، ها، دموکراسی، مفاهیم انسانی، حقوقی، اخلاقی هم همینقدر جلوه. میگه این توهم محضه. بعضیا میخوان ما دوچار مشکل خانواده در غرب نشیم، به راه حلای اونا فکر میکنن، در حالی که راه حلای اینا خودش منشأ بیماریه، درمان نیست، بیماری است. و اما پاسخ این سوال که کسانی فکر میکنن نظم خانواده در غرب و در دنیا بلکه داره هی ضعیف و سست میشه و در معرض خطر قرار میگیره، علتش این بوده که جامعه و زندگی صنعتی شده، علم و تمدن پیشرفت کرده، زنا آمدن بیشتر درس خوندن، اجتماعی شدن، تحصیل کرده شدن، مدرک گرفتن، پررو شدن و چیز فهم هم شدن، بنابراین خانواده سست‌تر شده و این جلوش هم نمیشه گرفت. این قولی که از تو شیشه در آمده دوباره نمیشه برش گردون تو بطری. این اتفاق افتاده. بعد بعضیا فکر کردن واقعا این جبر تاریخه، جبر تاریخه و منشأ مشکلیه که جامعه صنعتی شده و همه باسواد شدن و دیگه از سعادت چشیدن خانواده، مزه خانواده مثل قدیم بشر محروم میشه. بالاخره باید بین متمدن شدن و تحصیل کردن و اینا با لذت و چشیدن مزه خانواده یکیشو انتخاب کنی. دیگه گذشت او دوران، ما دیگه به عصر پدر بزرگ مادر بزرگامون بر نمیگردیم. اونا خوش بودن، میخندیدن، علیکی دعوا میکردن، علیکی آشتی میکردن. ما دیگه نمیتونیم علیکی دعوا کنیم، جدی دعوا میکنیم، بلکه علیکی هم آشتی نمیتونیم بکنیم. بعد اسمشو میذارن این جبر تاریخه، نتیجه قهری زندگی صنعتی و شهری است. ببینید یه وقت میگید که زندگی شهری و صنعتی رو روابط خانوادگی اثر گذاشته. بله حتما اثر گذاشته. شما توی موقعیت کشاورزی تو روستا زندگی کنید تا یک تو جامعه صنعتی حتما تأثیر داره روی زندگی خانوادگی. این یک حرفه، این درسته. اما یه وقتی میگید که این باعث شده خانواده ها متلاشی میشه، ازدواج ها تأخیر میفته، طلاق ها زیاد میشه، حساسیت ها 10 برابر میشه و اینا، این غلطه. این حرف ادعا دروغه. که اگه این درست باشه یعنی به طور جبری خانواده داره هی ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشه و این دروغه. بپرسید که چرا در غرب خانواده زودتر از بقیه جاها از هم پاشید و چرا جوامعی که زودتر و بیشتر از بقیه غربی میشن زودتر خانواده از هم میپاشه. علت اون که در غرب اتفاق افتاد دو چیز بود و این دو چیز هر جا باشه همین اتفاق میفته. یک، عادات و قوانین قدیمی اینا مربوط به دوران به اصطلاح قبل از دوران جدید، این عادات و قوانین ظالمانه و غلط بود. اون چه که در قرون وسطا به عنوان رابطه زن و مرد و خانواده مطرح می شد اینا غلط بود. بله زن در غرب، تو همین فیلم هاشون شما نگاه کن، تو رمان هاشون بخونید، زنان در غرب تا آخر اواخر قرن 19 تقریبا 90-95% زنان در اروپا و حتی بیشتر به خصوص آمریکا با حجاب بودن. حالا شما فیلم هایی که موضوعش مربوط به قرن 19 نگاه کنید، تمام لباس از گردن تا پا همه پوشیده، لباس گشاد، دامن گشاد، سرش هم یک روسری یا یک کلاهی هست، یعنی طبق مذهب مسیح. چون میدونید حجاب، وجوب حجاب، حرمت شراب، اینا همه در کتاب مقدس هست، اینا عمل نمی کنن و الا مسیحی مؤمن نمیتونه گوشت خوک بخوره، شراب بخوره، زنا بکنه، بی حجاب بیاد بیرون، اینا همه در کتاب مقدس هست. ولذا تا آخر قرن 19 اینا رعایت میکردن. آخرای قرن 19، اول قرن 20، جنگ جهانی اول، دوم و این وضعیت، اینا یه مرتبه همیشه این وضعیتی که الان شما میبینید برهنگی شده افتخار، یا رسما جلوی دوربینا میان مقاماتشون دو تا همجنس با هم ازدواج میکنن، این کارا اصلا نبوده در قرن تا 100 سال پیش، اینا همه وقیح و زشت و پلید دانسته میشد. اینا رو میگفتن اینا منحرفن، بیمارن، گمراهن. حالا شده اینا علنی و افتخار. اینا ربطی به صنعتی شدن نمیگم نداره، اما اینطور نیست که صنعتی شدن اجباراً چنین میکنه. این بستگی به دو چیز داره: یک، فرهنگ ما قبل مدرن اینها ولو اسمش مسیحی بود ولی در واقع دینی و الهی نبود، ظالمانه و غلط بود، تبعیض بود، ظلم به زن بود، چنان که به یک معنای دیگه هم ظلم به مرد و اینا هم از جهاتی بود. پس او قوانینی که تا قبل از قرن 19 در غرب حاکم بود ظالمانه و جاهلانه بود، اسمش دینی بود، چنان که در غرب تا قرن 20 زن حق مالکیت نداشته اصلا. میدونید همین چند دهه قبل در اروپا و آمریکا به زنان حق مالکیت دادن. آخه اسلام 1400 سال پیش حق فعالیت اقتصادی، حق مالکیت مستقل از پدر و شوهر، حق تجارت به زن، اینا همه رو داره دیگه. 1400 سال پیش اینا که جزء احکام اولیه بدیهی فقه ماست، اینا جزء دستاوردهای زن در جهان مسیحی و غربی بوده، تو قرن 20 حق مالکیت پیدا کردن. بعضی از اینا تا نیمه قرن 20 زن حق رأی نداشته. همین الان در بسیاری از کشورهای غربی هنوز زن حتی فامیل شوهرشه، ازدواج که میکنه همین الان در همین الان هم هست. آقای ایکس خانم ایگرگ نمیگن، میگن آقای ایکس خانم ایکس، آقای کلینتون خانم کلینتون، یعنی زن فامیل شوهرشو داره به لحاظ حقوقی. مشکل اولشون اینه، قوانین قبلی ظالمانه و جاهلانه و غلط. مشکل دوم، آمدن تو قرن 20 19 و 20 اصلاح کنن، خرابترش کردن با یک فرهنگ مادی خودخواهانه. گفتن حالا میایم وضعیت زنان رو اصلاح بکنیم. پیشنهادایی که دادن این بود که آمدن ابروشو درست کنن، چشمشو کور کردن. آمدن از استقلال و مالکیت و حق زن دفاع کنن، زن رو از خانواده و از شوهر جدا کردن و خانواده رو متلاشی کردن. بلاهای دیگه که بر سر اینا آوردن. اگر جامعه ما، جوامع مسلمان، اگر نفهمن این آشفتگی و بی‌نظمی رو، از یک طرف ظلم کنن به زن یا زن به مرد، اینا ظلم کنن، مناسبات ظالمانه باشه، بعدن که وقتی میخوان درستش بکنن تحت عنوان اصلاحات و رفرم بیان خرابترش بکنن، ما هم وارد همین منجلابی که غرب شد خواهیم شد. اونا امروز داره خانواده درشون به سرعت فرو پاشیده میشه و ما همین بلا چند دهه دیگه بر سر ما خواهد آمد اگر همین مسیر رو بریم و اگر به اسلام رجوع نکنیم، به حقوق اسلامی متقابل و به اخلاق اسلامی مراجعه نکنیم. ما باید به زندگی، سبک زندگی غربی هوشیارانه نگاه کنیم، نه با چشم بسته، نه تعصب له مدرن زدگی و غرب زدگی، نه تعصب علی. ما اصلا به اونا دقت بکنید چه مسیری رفتن و به کجا رسیدن. دیگه به این آسونی خانواده درست نمیشه در غرب. خانواده چیزی نیست که وقتی شکست بگی خب حالا برداریم دوباره با چسب میچسبونیمش. نه دیگه، نهاد خانواده وقتی رفت، وقتی بچهش تو این خانواده به دنیا شد که پدر مادرش اصلا با هم ازدواج حاضر نیستن بکنن، چهار تا بچه به دنیا اومده، ننه باباش هنوز ازدواج نکردن، یعنی هر لحظه آماده فرارن، تعهد متقابل نمیدن. وقتی میبینه تو بستگان و دوستانش ترجیح میدن با سگ زندگی کنن نه با همسر. یه شهری رفتیم گفتن اونجا بوداپست بود، گفتن خونه ها، تو خونه ها آدم ها و سگا بیشترن از آدم ها با آدم ها. گاهی یک آدم با دو سه تا سگ داره زندگی میکنه. زن و مرد اینا حاضر نیستن آدم ها با هم زندگی کنن، نزدیک میشن به هم به خاطر نیاز جنسی و بچه به دنیا میاد. مردم که کاری نداره دیگه، فرار میکنه میزنه به چاک، بچه میمونه و زن. اصلا یکی از علتایی هم که در اسلام میگن بچه باید تو شناسنامهش اسم پدرش باشه همینه که مردا با هر زنی نزدیک میشه یه بچه درست میشه و مرده میزنه به چاک میره، زن که نمیتونه بره. مردم مادرشون معلومه، پدرشون معلوم نیست. داشتیم قدم میزنیم تو یکی از همین خیابان کشور، یکی از دوستان ما اهل کشور بود، گفت ببین اینجا یک ضرب المثل ما داریم توی کشور. گفتم چیه؟ گفت همه این مردم میدونن این رو. گفتم چیه؟ گفت که مادرت حتما یه نفره، ولی وقتی تو خیابون قدم میزنی هر مردی ممکنه پدرت باشه، هر کدوم از اینا ممکنه پدرت باشه. گفت پدر که خب کار نداره، فرار میکنه میره. من میخوام عرض کنم بعضیا که حواسشون فکر میکنن دفاع از حقوق زنه، میگن آقا هزانت، چرا هزانت مرد؟ چرا اسم پدر روی بچه تو شناسنامه باشه نه مادر؟ اینا نمی توجه ندارن، اینا همه برای گرفتن یقه پدره. مادر آدما معلومه کی مادرشو گم میکنه مگر اونا که بچه رو سر راه گذاشتن، و الا همه میدونن مادرشون کیه. اسم مادر تو شناسنامه آوردن چه فایده برای بچه داره؟ اسم مادر میاد ها، فامیل باید فامیل پدرش باشه. چرا؟ برای که پدر مسئولیت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی و مدنی او رو باید بپذیره. حضانت بچه بعد از طلاق چرا تا یک مدتی با پدر باید باشه و تصمیم گیری؟ برای چی؟ برای که زن و مردی که خدای نکرده از هم جدا میشن با چند تا بچه، اگر این بچه ها رو بندازی به گردن مادر، اون زن چقدر شانس ازدواج مجدد و تشکیل یک خانواده جدید رو داره؟ بله؟ یعنی کدوم مرد حاضره بره با یک زنی چند نفرن برن ازدواج کنن با طرفی که خانم 3 تا 4 تا بچه داره؟ نمیکنن دیگه. این بچه رو میگن مسئولیتش باید به مرد باشه، به گردن مرد، حق حضانت مرد، که این بازدارنده به راحتی هی از این جدا نشه بره با یکی دیگه، بره با یکی دیگه. و حالا مسائل از این قبیل. پس اینم نکته آخری که عرض کردم در این باب، که به سبک زندگی غربی هوشمندانه نگاه کنیم، چون اینا از طریق فیلم و سینما و سفر و مد لباس و ماهواره و اینا مدام دارن الگو سازی میکنن دیگه برای بقیه. تو فیلم ها و اینا این چیزا میگن، اینا زن و شوهر چجوری با هم حرف میزنن، چجوری لباس میپوشن، چجوری غذا میخورن، چطوری با هم حرف میزنن، مهمونی میرن نمیرن، چجوری میرن. خب زندگی همیناست دیگه. مد لباسشون چجوریه، محرم نامحرم دارن یا ندارن، چی. خب اینا همینجور به تدریج با این نگاه کردن فیلم ها رفت آمد اینا کم کم الگو میگیری دیگه. کم کم میبینی یک زمانی بچه تو خانواده های ایرانی جلوی پدرش حتی پاشو دراز نمیکرد، ولی که قدیما حالا بچه اسم ننه باباشو اسم کوچیک صدا میزنه، مثل که مثلا طرف همقدن با هم. تو فیلم ها هم همینا رو تبلیغ میکنن، خیالشون این هنره. این نگاه کردنه که روابط خانوادگی ما اینا رو بر اساس قوانین و سبک زندگی سکولاریستی بار بریم. خانواده سکولار چه نوع خانواده است؟ خانواده‌ای که تعهد حقوقی اخلاقی متقابل نداره چه نوع خانواده است؟ او فرهنگی که میگه زنی که شوهرش رو شاد کنه خدا رو شاد کرده، شوهرش رو عصبانی و تحقیر بکنه خدا رو عصبانی کرده. او فرهنگی که میگه زن اگر دست شوهرش ناراحته نره در غیاب شوهرش پیش فامیل و دوستان علیه شوهرش حرف بزنه، حرامه، خانواده رو سست میکنه. او فرهنگی که میگه شوهری پیش خداوند محترمه که مشکلات زنش رو تا میتونه حل بکنه، هر چه بتونه برای زنش امکانات و آسایش فراهم بکنه، زمینه رشد او رو فراهم بکنه، این عبادت کرده و مجاهد فی سبیل الله. خب آخه این یک فرهنگه که زن و شوهر به هم دیگه به چشم نماینده خدا نگاه میکنه. یعنی شوهر میگه این زن من امانت خداست، زن میگه شوهر من امانت خداست، اینجوری به هم نگاه میکنن. این چه سبک زندگیه؟ و این سب زندگی هایی که بین ما هست سب زن محور خانواده است، مرد درست، مرد مسکن، غذا، لباس، امنیت، اینا رو تأمین میکنه برای خانواده. خب در واقع دیوار و حفاظ خانواده رو مرد تشکیل میده، اما داخل این حفاظ چه خبره و چه اتفاقی میفته؟ نقش اصلی با زنه. خانواده که خدای نکرده مردش از دنیا بره، کشته بمیره، خانواده هنوز هست. تو فامیلا، آشناها، همسایه‌ها نگاه کنید، یه خانواده هست مرد از دنیا میره زود، ولی مادر هست، بچه‌ها هستن، هنوز خانواده معنا داره. البته سخت میگذره به لحاظ اقتصادی و اینا، ولی خانواده که مادر از دنیا میره، پدر میمونه با بچه‌ها، خیلی سخت میشه بهش گفت خانواده. و گرمای خانواده از هم میپاشه. زن محور خانواده است. حضرت رضا علیه السلام فرمودن ما افاد عبد فائدتن خیرن من زوجت صالحه. خداوند به هیچ مرد سودی و نفعی بیش از و بهتر از یک زن شایسته، یک زن خوب، یک زن با اخلاق و متعهد عنایت نکرده. یعنی فرمودن مردا به خودشون اینجوری نگاه کنن، هر چی که داری، آبرو، امکانات، مدرک، چی، پول، همه اینا یک طرف، اگر یک زن خوبی، زن با اخلاق، زن با معرفت، متعهد، پاک پیدا کردی، حضرت رضا فرمودن از این بالاتر نعمتی برای مرد نیست که یک زن خوب و شریف، زوجت صالحه، زن درستکار، زن سالم داشته باشه. اذا رآها سرته و خصلتش هم فهمودن اذا رآها سرته. وقتی مرد زنشو میبینه شاد میشه. زن صالح چنین زنیه که مرد وقتی که مشکلات داره، ناراحت و اینا، خودش دلش میخواد زود بیاد خونه با خانمش باشه، با او حرف بزنه، او رو ببین نگاه کنه. زن خوب زنیه که وقتی که مردش چشمش به او میفته، نگاهش میکنه، شاد بشه، لذت ببره. و اذا غاب عنها، و وقتی مرد نیست، رفته بیرون از خونه، مسافرتی، کاری، چیزی، حفظته فی نفسها و مالهی، مطمئن باشه که خانومش، همسرش امانت داره. هم به لحاظ جنسی زنش خائن نیست، از زیبایی خودش حفاظت میکنه، فی نفسها و مالهی، و به لحاظ مالی و اقتصادی هم امانت داره. خب این شوهر رفته بیرون، عرق میریزه، زحمت میکشه، بیچارگی میشه، پول جمع میکنه برای اجاره خونه، برای غذا، لباس، امکانات فراهم کنه، وظیفه مرده. ولی اگه مطمئن نباشه از زنش که این اصلا به لحاظ مالی یا به لحاظ اخلاقی سالمه، این اون مرد نمیتونه کار بکنه. این از اون طرف که پس آرامش در خانواده بالاترین موهبت‌های خدایی است. نقش اصلی رو زن داره تو این وسط که محور خانواده است، میتونه خودش رو درست مدیریت بکنه برای شوهر و برای خانواده و کودکان، محیط سالم ایجاد بکنه. و مرد شخصیتش با زنش بازسازی میشه. تشبیه میکنن به زن رو به ساحل. مرد موجیه که وقتی که به ساحل میخوره، وقتی برمیگرده آرام برمیگرده. دریا دیدید کنار دریا که موج که میاد محکم میخوره به ساحل، ولی وقتی برمیگرده آرام برمیگرده. میگه زن خوب زنیست که وقتی مرد مثل یک موجی از فعالیت‌های اقتصادی و تلاش و کار و اینا، تأمین مخارج زندگی، وقتی میاد میخوره به ساحل، میاد خونه، این موج آرام بشه، و وقتی که فردا داره میره بیرون با آرامش بره بیرون. یعنی شخصیتش بازسازی بشه تو خونه و بتونه دوباره بنزین بزنه، دوباره با انرژی شروع کنه کار رو. اذا رآها سرت هو، هر وقت به زن بنگرد شاد شود. زن مسئولیت شناس تو خونه اینطور، حالا وقتی که شوهرش نیست، خود رو از بیگانگان نگه دار. الان یه مصیبت ما داریم اینه که مردان و زنانی متاسفانه داریم تو جامعه ما که ازدواج کردن، ولی از طریق، حالا بعضی‌ها میگن آقا اینا تقصیر نمیدونم وایبر و واتساپ و فضای مجازی و اینترنته، اونایی که مریضن بدون اینا هم کاراشونو میکردن. البته تسهیل شده، راحت شده. یک مصیبتی که الان ما داریم همینه، از طریق همین ارتباطات و شبکه ها و اینا، مرد زندار با زنان دیگه، زن شوهردار با مرد دیگه، راحت بدون حریم و حرمت. این یک خیانت بزرگی داره اتفاق میفته بعضی جاها. از اون طرف هم سوء زن، بدبینی، محدودیت ایجاد کردن، تا یک مردی ببینه زنش یا زنی ببینه مردش داره با یک کسی چیزی میگه یا مینویسه، این بدترین احتمال تو ذهنش بیاد. اینم حرامه، این حرامه. سوء زن به همسر حرامه، هست رو باید برای اعتماد گذاشت. افراط و تفریط تو هر کاری غلطه. به شما بگم، همونطور که در روایات ما میفرمان مرد و زن تشبیه میکنه آدم بی‌غیرت رو به خوک. خوک اصلا براش اهمیت نداره که نروماده ها کیان، اصلا خانواده یعنی چی. خوک میدونی هم همه چیز خاره، همه چی میخوره، مدفوع، نمیدونم هر چی گیرش بیاد میخوره، گوشت، خون، اینا. یکی از علتهای گوشتش حرامه همینه، گراز و خوک همه چیز خارن. یکی هم به لحاظ جنسی و اینا حریمی ندارن. بعضی حیوانات حریم دارن، اینا ندارن، بعضی حیوانات ندارن. لذا بعضی ها حتی تو حوزه روانشناسی چند وقت پیشیدم گفته بود گوشت یکی از آثار اخلاقی گوشت خوک خوردن بیغیرتیه. گوشت خوک زیاد میخورن نه، خود همین تأثیر داره، در این که نسبت حریم جنسی برایشون خیلی اهمیت دیگه نداره. این هم یکی از آثارش. خب بعد اینجا میفرماد که اذا قاب انها حفظته. وقتی که مرد و زن مسلمان اینن که وقتی از هم دورن، از همدیگه کاملا خاطرشون جمعه، تو ذهنش نمیاد که این همسر من خیانت نکنه، یه وقت با کسی تماسی نداشته باشه فلان. خب این هم یک مصیبت، از دو طرف هم مصیبته. همونطور که حالا داشتم میراج میگم، همون روایتی که میفرماد که تشبیه میکنه به خوک بی غیرتی رو، حضرت امیر سلام الله علیه، از این طرف هم روایت داریم، فرمودن که غیرت بیجا، غیرت بیجا گناه معصیت. یعنی اون چیزی که اسلام شرع گفته اینه، بیشتر از او هی فشار آوردن رو همسر که آی نوندم اینجوری بگو، آی اونجا نرو، آی این کارو بکن کن، اینم غلطه. حضرت امیر فرمودن غیرت بیش از اندازه و بیجا، شک بیجا به همسر، اینا خودش گناه کبیر، معصیت. اینا متهم کردن همسر، یکی از چیزایی که میدونین اتهاماتی که شاهدها ها اگر نتونن اثبات کنن شلاق میخورن، به نظرم تنها جرمی که من یادم تو فقه همینه، تهمت جنسیه. اگر 4 نفر شهادت بدن، او هم با همه جزئیات، باید هر 4 تا همزمان بیان تو دادگاه و همه یه چیزو بگن با جزئیات، که او جزئیات رو آدم عادل اصلا نگاه نمیکنه که بیاد شهادت بده. غیر از او میگه اگر 4 نفر شهادت بدن ولی هر 4 تا همزمان نباشن، یا با هم شهادتشون تفاوتی داشته باشه، یا وقت خود شاهدها شلاق میخورن. او کسی هم که تهمت زده گفته زنم نمیدونم فاسده یا او فلان، او هم شلاق میخوره. اصلا قذف حد داره، حد الهی داره. قذف یعنی تهمت جنسی زدن به یه زن یا یک مردی، به خصوص به همسر. هم اینایی که سختگیری میکنن بیش از اندازه به زنانشون، یا گاهی هم زن به شوهر، مدام بدبینن، اینا مریضن. اونایی هم که بی حیا و بی غیرتن، اصلا با همه زنای جوری حرف میزنن انگار زن خودشه، با مردای دیگه یه جوری میگه و میخنده و اینا انگار شوهرشه. اینم غلطه. اینا چیزایی است که ما چون تو جامعه ما گاهی رعایت نمیشه به نتایجش میرسیم. و آخرین جمله این آیه قرآن است که حضرت رضا علیه السلام بهش استناد میکنن، فرمودن چرا خداوند میفرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهن، به مرد و زن میگه زن و مرد لباسن برای هم. حالا این لباس بودن چند جور تفسیر شده، یعنی چی زن و مرد لباسن برای هم، زن و شوهر؟ مفسرین چندین دلیل بیان کردن. از رضا فرمودن زن و شوهر باید، اولا هیچ کس به اندازه زن و شوهر به هم نزدیک نیست. زن و شوهر از پدر، از بچه و پدر مادر به هم نزدیکترن. نزدیکترین افراد به لحاظ روحی و اخلاق و جسمی و همه چیز زن و مرد، زن و شوهر. این که قرآن میفهمد زن و شوهر مثل پوشش و لباسن برای هم، هم از این جهته که لباس میپوشونه عیبای فرد رو، چون زن و مرد از همدیگه چیزایی میبینن و میدانن که هیچ کس از اونا نمیدونه. خصوصی ترین مسائل هم زن و شوهر میدونن. اولا قرآن میگه فرماد باید برای هم لباس باشید. زن و شوهر حرام است که آبروی همدیگر رو جای دیگه‌ای ببرن. حتی قرآن میفرماد اگر خدای نکرده کار به جدایی وقتی کشید، میفرماد که تصریح به احسان، یعنی دوستانه مثل دوتا آدم جدا شن از هم، نه با توهین و تهمت و توطئه علیه هم دیگه و آبرو ریختن و اینا. که فرمودن بدترین حلال جدایی است. وقتی که یک خانواده از هم میپاشه، در روایت داریم عرش خدا بلرزه میاد، در آسمان ها غوغا میشه. که دیدی چطور دوتا انسان زن و مرد به هم نزدیک شدن، دوباره از هم دور شدن، لیاقت نداشتن همدیگر رو برای هم نگه دارن. یک، مرد و زن بعد از ازدواج لباس همن، یعنی برهنگی هم رو، عورت روحی هم رو میبینن، همطور که عورت جسمی، عورت روحی هم رو، عیبای هم دیگر رو میدونن، ولی باید بپوشونن. مرد باید عیب زنش رو، زن عیب مردش رو بپوشونه، کسی غیر از اون نباید بدونه عیبا رو. اینا لباس هم دیگه باید باشن. 2، لباس از گرما و سرما و آفات و اینا حفظ میکنه. خیلی از پیشامدها، مشکلات تنهایی، اینا که تنها زندگی میکنن تا آخر عمر، معمولا تعادل ندارن. لباس همدیگه هستن، مشکلات همدیگه رو حل میکنن، در برابر خطرات همدیگه رو حفظ میکنن، به هم تکیه میدن. یک نقش دیگه لباس هم چیه؟ زیبایی و پوشش و وقاره. زن و مرد کاری میکنن که شخصیت همدیگه رو زیبا حفظ میکنن، عامل زیبایی همدیگه و حفظ شخصیت و احساسهای انسانی رو در همدیگه پرورش میدن. آقا تا زن مفهوم فداکاری مادرانه رو نچشه، یه سری استعدادهای عالی در اون شکوفا نمیشه. باید بچه گریه کنه، شب از خواب بیدار شی، نتونه بخوابی. مرد باید بدوه. من روایت دیدم که بعضی از گناهان آدم ها بخشیده نمیشه الا با سختی های بچه داری، با سختی همسرداری، با سختی کار. گناهانی در زندگی انسان اتفاق میفته که اگر هرچی استغفار کنه، هرچی بره زیارت و روزه و نماز و گریه، این گناه ها پاک نمیشه. میمونه برای بعد ای عالم، از این عالم که میری عذاب میشی. فقط یه جور پاک میشه، با کار و عرق ریختن و تحمل بعضی از سختی‌های زندگی. مشکلات اجاره نشینی، مشکل بیماری، همسرت بیماره باید به خاطر او بیمار میمونی، بچت سر صدا میکنه شبا نتونه بخوابی، اینو داره که بعضی از گناهان فقط با این زحمت‌ها و تلاش‌ها بخشیدیم رشد میکنه انسان. راجع به خرجی دادن هم حضرت رضا فرمودن، حالا این دفعه بیشتر همش به نفع خانم‌ها داره میشه، فرمودن خداوند میفرماد امساکن به معروف، به مرد خطاب میکنه با زنت با خانمت رابطه درستی داشته باش، معروف یعنی رابطه درست اخلاقی عقلانی مؤدبانه، خطاب به مرد میفرماد در مورد زن. حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان که مثلا یک کف العزا، مرد هیچ کاری نکنه که زنش اذیت بشه و ناراحت بشه، کف العزا، هر کاری که میدونی، هر حرف یا کاری که زن تو همسرتو ناراحت میکنه او حرف رو نزن و او کار رو نکن. و احباء النفقه، مخارج زندگی رو بدون هیچ منت و توهینی باید بدی. زندگی مسلمانان اینه، نه ای که خرجی رو میاره بگه بیا ایم خرجی، ایم اجاره خونه، ایم لباس خریدیم، ایم زندگی. مرد مسلمان هرگز به زنش چنین صحبت نمید، با ادب و احترام. مهریه‌ای که به زن میدی به خاطر اینه که زن قبول کرده با تو ازدواج کنه، همین، باید ازش تشکر کنی که قبول کرده با تو ازدواج کنه، میشه مهریه، نه قیمت زن. خب مجددا من تبریک میگم بهتون، عذر میخوام، شب اول عروسی تو مشهد آدم بیاد و اینجوری گرفتار یک همچی کسی بشه و اینا، این خودش مصیبته. این کفاره گناهای تا قبل از ازدواجتونه. از امشب شما الان دیگه بعد این صحبت پاک و مطهرین، مثل بچه‌ای که تازه به دنیا اومده، از حالا به بعد دیگه مواظب باشین که کار خلاف نکنین. و السلام علیکم و رحمت الله.